الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرموده بودند که در اینجا روایتی است که از این روایت استفاده می شود، اطلاق حجة الاسلام علی حج سبیح، که روایت رو خوندیم، مرحوم صدوق به اسناده عن ابان ابن حکم عنوان فرمودن. خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه توضیح دادیم دیروز، ایشون نظر مبارکشون این هست که در اینجا این اشکالی نداره که حجة الاسلام اطلاق بشود بر غیر اون حجة الاسلام مصطلح، چون حجة الاسلام در اصطلاح عبارت است از اون عمل واجبی که بر عهده شخص است، تکلیف وجوبی، اینو میگن حجة الاسلام. بلا یه نفر 10 بار حج بره همه اینها حجة الاسلام نیست، اون حج واجبش حجة الاسلامه. خب ایشان فرمودن که اینجا اشکالی نداره که به حج سبی، با اینکه حج سبی حج واجبش نیست، حجة الاسلام بگن. و نکته ای که ایشان عنوان فرمودن این بود که ما یک شاهدم داریم و شاهد عبارت از این است که در روایتی حجة الاسلام به حج نائب گفته شده، اطلاق شده. بنابراین وقتی حج نائب اطلاق حجة الاسلام برش بشه، اشکال نداره که حج سبی هم حجة الاسلام اطلاق بشه. یک اشکال. اشکال دومشون اشکال سندی میکنن که در اینجا علی، ما به اصطلاح روایت ابان ابن الحکم هست، این ابان ابن حکم وجود خارجی نداره، بلکه باید اینجا ابان ان الحکم باشه. خب این اشکالاتی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره. دیروز عرض کردیم که ما چند تا مطلب اینجا داریم، چون طرف مرحوم آقای خویی هست، نسبت به اطلاق حجة الاسلام بر حج سبی، این که در اینجا حجة الاسلام به معنای اون حجة الاسلام مصطلح استعمال نشده، دیروز عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل عنوان بحثش رو این قرار داده، عنوان باب رو، ان السبی اذا حج او حج به لم یجزئه عن حجة الاسلام و وجب علیه عند البلوغ مع الاستطاعه. این عنوان باب، بعدن همین روایت رو ایشون در اینجا ذکر میکنه. و عرض کردیم روایت دیگری، این بابی که مرحوم صاحب وسائل آورده دو تا روایت داره، یکی همین روایتی است که مرحوم آقای خویی عن علی ابن حکم میارن، یکی روایت دیگری لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام. بعدن مرحوم صاحب وسائل هیچ تفاوتی و هیچ تبایونی بین دوتا این روایت ها نمی بینن، یعنی همینی که در اینجا این آقای سبی 10 بارم حج به جا بیاره باز بالغ شد حجة الاسلام رو به جا بیاره، هیچ تفاوتیشون بین این روایت و این روایتی که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن نمی بینن، حتی لازم به توضیح هم در اینجا نمی بینن. و باز عرض کردیم در جامع احادیث هم باز به عنوان باب و انه یستحب ان یحج السبی او یحج بهی او انه الا انه لا یجزی عن حجة الاسلام، در این باب میارن و ایشان هم در اینجا توضیحی ذکر نمی کنند. مسئله‌ای که در اینجا داریم، این روایت به اصطلاح که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند، مرحوم شیخ طوسی بیانی داره در اینجا. در خود به اصطلاح جامع حدیث شیعه عرض کردیم روایت رو در این باب ذکر کرده، باب انه یستحب. قبل از این روایت خبر شیخ رو از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله نقل میکنه، قال سمعته یقول مر رسول الله به رویستن و هو حاج فقامت الیه امرأتون و معها صبی لها، که اینجا روایت رو دیروز خوندیم. سوال میکنه این زن یا رسول الله ایو حج ان مثل هذا، قال نعم و لکه اجرو، اشکال نداره این خوبه، اجرشم با تو هست. که این روایات رو در مسئله دوم ما بعدن استدلال بش میکنیم برای اثبات استحباب، یعنی استحباب حج دادن صبی، این که صبی خودش حج بکنه یا حجش بدن این مستحبه، این رو دلیل میگیریم. خب در اینجا عرضم به حضورتون که معلوم میشه که مطلب چیه و شاهد این است که این روایت ذیلی داره که در اینجا ذکر نشده. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان میفرماید که روایتی ما داریم که در این روایت حجت الاسلام اطلاق شده است بر حج نائب. خب ما دیروز روایت رو خوندیم و گفتیم ذیل داره، از ذیل هم برمیاد که عبد هم اگر مکلف به حج نباشه در حال عبودیت حجش مجزی نیست. اینجا یک نکته ای هست که این نکته رو ما میخوایم از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کنیم. مرحوم آقای خویی همین مقدار نقل میکنن، فی خبر الکلینی عن معاویه ابن عمار عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجۃ الاسلام قال نعم. این روایت رو آقای خویی نقل کردن. عرض کردیم ذیل داره، ذیلش ما نقل کردیم. مرحوم صاحب وسائل، حالا حرفی که ما داریم اینه، طرف چون مرحوم آقای خویی است، مرحوم آقای خویی مدعی هستند که در اینجا فقط همین روایت نیست که حجت الاسلام به حج صبی گفته شده، بلکه در جای دیگر حجت الاسلام اطلاق شده به حج نائب. بنابراین حجت الاسلام یک عنوانی است که هم به حج واجب اطلاق میشه هم به حج غیر واجب. معنایی که مرحوم آقای خویی میخوان بفرمایند اینه. این مطلب رو ما عرض کردیم تمام نیست. مرحوم صاحب وسائل بعد از آنی که این روایت رو نقل میکنن، روایت ذیلش اینه حجت الجمال تامتون او ناقصه، حجت الاجیر تامتون او ناقصه، مرحوم صاحب وسائل به نقل از شیخ طوسی میفرماید المراد انه یجزیه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعه، یعنی از حج مندوب کفایتش میکنه، وقتی استطاعت نداره از خودش استطاعت نداره، از یک حج مندوب کفایتش میکنه. لکن مرحوم شیخ طوسی در اینجا در تهذیب، اینجا یه قدری باید حوصله کنید عبارت شیخ طوسی رو چون عیناً باید بخوانید. مرحوم شیخ طوسی کتاب تهذیب را در واقع در شرح و مستندسازی کتاب مرحوم شیخ مفید می‌نویسن. ابتدای مسئله وقتی عنوان می‌کنن مرحوم شیخ طوسی مطلبشون اینه، ولذا این مرحوم صاحب وسائل فی الجمله نقل کردن، اما مطلب شیخ طوسی یه قدری بیشتر از اینه. شیخ اولش می‌فرماید و اما ما ذکره رحمه الله، ما ذکره یعنی شیخ مفید، من شرط کونه بالغن، این کسی که باید حج بره بالغ هست، فلا بد منه لأن وجوب الحج لا يتوجه الا الى من هو مخاطب به شرائط التکلیف. عبارت شیخ طوسی اول باب. باب و وجوب الحج، اول بابی که در کتاب حج عنوان میکنه همین بابه، باب و وجوب الحج، ابتدا میکنه باب رو با این عبارت: لأن وجوب الحج لا يتوجه الا الى من هو مخاطب به شرائط تکلیف و من شرائطه کمال العقل و اذا کان السبی لم یکن کامل العقل لم یجب علیه الحج و انما یدخل تحت الخطاب بعد کمال العقل، وقتی بالغ شد. فما یفعله قبل ذلك لا یجزیه اما یجب علیه فی المستقبل، اونی که به جا میاره این کافی نیست برای حجت الاسلامش. و یدل علیه، حالا یدل علیه در همین باب شیخ طوسی شروع میکنه این روایات رو نقل کردن: یک بارواه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن شهاب، این روایتی است که خود صاحب وسائل هم بهش اشاره فرمود. قال سألته عن ابن عشر سنین یحج، قال علیه حجت الاسلام اذا احتلم و کذالک الجاریه علیها الحج اذا تمست. این رو روایت رو قبلا داشتیم که باید عرضم به حضورتون که بعد از احتلام این حجت الاسلام از او پذیرفته میشه. و انه عن عدت من اصحابنا، باز اینجا از محمد ابن یعقوب، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن حسین، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، عن مسمع ابن عبدالملک، عن ابی عبدالله قال لو ان عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجت الاسلام ایزن. عبد یعنی بنده، یعنی برده، کسی که آزادی طور نیست، ده بارم حج به جا بیاره حجت الاسلام ازش محسوب نمیشه. از استطاع الى ذلك سبیلا ولو ان غلاما حج عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضه الاسلام ولو ان مملوکاً حج عشر حجج ثم اعتق کان علیه فریضه الاسلام اذا استطاع الیه سبیلا. این رو هم باز شیخ طوسی روایت میکنه، بعد دوباره میفرماید و الذی رواه احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن، عرضم به حضورتون که چیه الیأس، عن عبدالله ابن سنان، اینجا عبارت رو من درست نمی‌کنم، بله ابن بنت الیاس، یاس، بله الیاس، ابن بنت الیاس، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال سمعته یقول مر رسول الله صلوات الله و سلامه علیه به رویعت و هو حاج فقامت الیه امرأة و معها سبی لها فقالت یا رسول الله ایحج عن مثل هذا؟ قال نعم ولکه اجره. بعد شیخ این روایت رو که نقل می فرماید حرفش اینه: فلیس فیه ما ینافی ما ذکرنا، در این روایتی که در اینجا پیغمبر به این زن می‌فرماید این حجش قبول، اجرشم با تو هست، این منافات نداره با اون روایات قبلی. لأنه صلی الله علیه و آله و سلم انما قال یحج عن على طریق الاستحباب و ندب دون ان یکون ما قاله فرضا. این که پیغمبر می‌فرماید بله حجش درسته، این رو حج بده، به اصطلاح حج براش به جا بیار یا حجش بده، ثوابش هم بر تو هست، این مراد این است که یحج عنه علی طریق الاستحباب و ندب دون ان یکون ما قاله فرضا. وقد قدمنا ان وجود المال و الزاد و الراحله من شرائط وجوب الحج، فمن ليس له مال و حج به بعض اخوانه فقد اجزع عنه عن حجت الاسلام. این رو هم ذکر میکنم، این مال نداره، چیزی نداره، زاد و راحله، اما کسانی اخوانش بردنش و حجش دادن، این از حجت الاسلام کفایت میکنه. بعد ایشان میفرماید و یدل علیه، بر این معنایی که ما گفتیم، ما رواه حسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله رجل لم یکن له مالون، برای ادعای خودشون دلیل میارن، شخصی پول نداره، استطاعت نداره، فحج بهی رجل من اخوانه، یکی از دوستانش میبردش مکه و حجش میده، یعنی مخارجش رو تأمین میکنه، حج به جا میاره. هل یجزی ذلک عنه عن حجت الاسلام ام هی ناقصتون؟ قال بل هی حجتون کامله. این رو میفرماید والذی رواه محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن عدت من اصحابنا عن ابان ابن عثمان عن الفضل ابن عبد الملک قال سألت ابا عبدالله عن رجل لم یکن له مال فحج بهی اناس من اصحابه اقضا حجت الاسلام؟ قال نعم فإن ایسر بعد ذلک فعلیه ان یحج. اینو اضافه داره اینجا روایت. ایشون میفرماید، شیخ طوسی میفرماید قلتو هل تکون حجته تامه او ناقصه اذا لم یکن حج من ماله؟ قال نعم قضی عنه حجت الاسلام و تکون تامه و لیست به ناقصتن و ان ایسره فلیهجو. حالا این عذر بخوام، این قول شیخ نبود، در متن روایت شیخ بعد میفرماید قوله و ان ایسر فلیهج محمول علی سبیل الاستحباب. این پول نداره، دوستانش میبرن حجش میدن، هزینهش رو تأمین میکنن و حج به جا میاره با پول رفقاش، این حجش قبوله و حجت الاسلام محسوب میشه. بعدن ان ایسر اگر توانست پول پیدا کرد مستحب یه حجی به جا بیاره، اما اگر به جا نیاورد ترک حجت الاسلام نکرده. یدل علی ذلک، حالا مقصود اینه، یدل علی ذلک الخبر الاول و قوله علیه السلام فی هذا الخبر ایزن قد قضا حجت الاسلام و تکون تامه و لیست به ناقصه یدل علی ما ذکرنا و متبع من قوله و ان ایسر فلیحج. اینها رو میفرماید. بعد ایشان میفرماید لانه اذا قضا حجت الاسلام، وقتی این حجت الاسلام رو به جا آورده و ازش پذیرفته است، فلیس بعد ذلک الا ند و الاستحباب و المؤثر اذا حج عن غیره فقد اجزعه ذالک عن حجت الاسلام ما لم یوسر فاذا ایسر وجب علیه الحج، که همین معنایی است که در اون روایت بود. من هنوز به نتیجه نرسیده، اجازه فرمایید من نتیجه بگیرم بعد گوش میکنم به حرف شما. همه این مطالب رو شیخ طوسی میفرماید تا اینجا من گفتم که حجت الاسلام رو از این افراد مرحوم شیخ میفرماید درسته. بعد میفرماید یدل علیه، یدل علی ذلک ما رواه. یدل علی ذلک یعنی یدل علی چی؟ یعنی یدل علی این که پول نداره، رفقاش بردن حجش دادن، حجت الاسلام ازش صادر شده. ان ایسر بعد از ذلک فلیحج، این رو حمل میکنه بر استحباب. بعد میفرماید و یدل علی ذلک ما رواه، و این روایتی که ما دنبالشیم اینجا ایشون ذکر میکنه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار قال، شاهد آقای خویی اینه، سألت ابا عبدالله عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجت الاسلام؟ قال نعم. خب این رو مرحوم شیخ طوسی در اینجا چی فهمیده در این بحثش؟ آیا حجت الاسلام که در اینجا میگه یجزی هزالک ان حجت الاسلام، حجت الاسلام از نایبه یا حجت الاسلام از منوبون ان؟ شیخ طوسی 4 تا 5 تا روایت قبلش آورده که اگر کسانی بیان رفیقشون پول نداره، اینا پول دارن رفیقشون پول نداره، این رفیق گداشون رو به اصطلاح بردن مکه حجش دادن، از حجت الاسلام کفایت میکنه. اینا رو میگه بعد و یدل و علا ذلک، این روایت رو ذکر میکنه. سألت ابا عبدالله ان رجل حج عن غیره، آدمی است که پول داره اما حج از غیر خودش انجام میده. یعنی چه؟ یعنی این رفیقش حالا مستطیع بوده بعد حج نرفته، گردنش مونده، الان پول نداره بیاد، یا الان افتاده نمیتونه بیاد، حج عن غیره، یجزی هزالک عن حجت الاسلام، این از اون منوبون ان از حجت الاسلامش کفایت میکنه. قال نعم. ولذا بعدش هست قال قلتو حجت الجمال تامتون او ناقصه، قال تامه، در روایات قبلی هم تام و ناقص داشتیم. حجت الاجیر با سوال میکنه تامتون او ناقصه، قال تامه. والذی یدل علی انه یجب علیه الحج اذا ایسره ما روا، عرضم به حضورتون که این رو حمله بر استحباب میکنن، روایت موسی بن القاسم رو هم ذکر میکنن، من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به اجزعت عن حتی یرزقه الله ما یحج بهی و یجب علیه الحج. این بیان جناب شیخ طوسی اینه. ولذا مرحوم صاحب وسائل اینجا آمدن ذکر کردن، ناقص ذکر کردن، یه تیکش رو ذکر کردن. بله جناب شیخ طوسی حمله بر استحباب میکنن، اما حمله بر استحباب اینجا نیست. اونی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میخوان شاهد بیارن که در اینجا حجت الاسلام اطلاق شده بر حج نائب، شیخ طوسی اینو نمیفرماید. شیخ طوسی اصلا ردیف روایاتی که ذکر میکنه از بالا تا پایین منتج این نتیجه میشه که در اینجا این حجت الاسلام از منوبون انه، نه حجت الاسلام از نائب. اگر حجت الاسلام از نائب بود شاهد برای آقای خویی تمام بود، اما اینجا حجت الاسلام ان منوبن انه و نمونش هم اینایی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه قبل و بعد این روایت در کتاب تهذیب آورده. این کتاب تهذیب هم در دسترس من، هم این عبارت تهذیب رو در اینجا آوردم و الان خوندم. خب اون آقای بزرگواری که حرف داشتن چی میفرمودن؟ بفرمایید، بفرمایید. ها روز چهارشنبه است، بله چشم. بنابراین خب تا اینجا این مطلب رو جمع کنیم، تا اینجا مرحوم آقای خویی بله اون روایت رو ما باید چاره کنیم، حجت الاسلام اطلاق شده بر حج سبی، او باید چاره بشه، اما شاهد دیگه نداره. اون شاهدی که ایشون ذکر میکنن حج نائب، نخیر این شاهد درست نیست. اما اشکالی که بر سند میکنن، دیروز طرحش کردیم، اشکال رو عنوان کردیم، حالا جواب میدیم. ایشون سند رو میفرمایند در اینجا ما ابان ابن حکم در متن وسائل، در فقیه که خود صدوق راوی روایت اونجا هست، ابان ان حکم، ایشون میفرمایند این ابان نه ابان ابن تقلب میتونه باشه نه ابان ابن عثمان، اما حکم حکم ابن حکیم سیروفی ثقه هست، او حرفی درش نیست، اما ابان رو چه کنیم؟ ولذا ایشون میفرمایند این ابان اینجا ناشناخته مجهوله، بنابراین روایت رو از حیث سند ساقط میکنن. آیا فرمایش ایشون تمام هست یا نه؟ انشاءالله میپردازیم بهش. اما حدیث روز چهارشنبه است، آقا تذکر فرمودن و به یاد آوردن، خداوند انشاءالله ایشون رو از اهل حدیث قرار بده و همراه با نهج البلاغه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. عرض کردم عنوان فرمود امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. توضیح دادیم که متقون اهل فضائل هستن. اهل یعنی این فضائل، این صفات فضیلت رسوخ کرده در نفس اینها، ملکه شده براشون. وقتی ملکه شده است این فضائل برای اینها، طبعا منطقهم از ثواب. منطق صحبت کردن، بیان کردن، نطق و بیان انسان، ارتباط با دیگران رو به وسیله نطق میگیره غالبا. البته کسانی هم که زبان ندارن با این علامات ارزم بزرگتون که چیزی هست که ارتباط میتونن بگیرن، اما عمده ارتباط انسان به وسیله نطق و بیان او هست. اینجا هم کلام امیرالمؤمنین فقط نطق و بیان لفظی رو نمیگیره، هر ابرازی را از متقی و مؤمن میگیره، هر ابرازی به هر صورتی میخواد باشه. اینها کسانی هستند که منطقهم از ثواب. ثواب یعنی خیر. خیر حرف میزنه، ارتباط با مردم داره. آنچه در این رابطه شخص مؤمن به کار میگیره فقط خیره. امکان ندارد از زبان او شری ساطع بشه، شری از زبان او بیرون بیاد. چرا؟ برای اینکه شرور همه جزء رذائل هستند. این آدمی که نفس خودش رو به این صورت تربیت کرده، ما متقین رو داریم بحث میکنیم، اهل شده، اهلیت برای فضائل پیدا کرده، این با راستی و درستی سنخیت داره، صداقت ملکه شده است برای او در نفس او. این امکان نداره دروغ از او صادر بشه، امکان نداره این زبان به نمامی باز بشه، امکان نداره، امکان نداره این زبان به غیبت باز بشه. ولذا اون چه از این زبان صادر میشه خیره، خوبی میبینه، به قول ما اصلا بدی و شر نمیبینه در جایی که بگه. اون حکایت معروف، روایته که وجود مقدس حضرت عیسی صلوات الله و سلامه علیه علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشون در یک گذرگاهی میگذشتن، یه دین حواریون هم همراه ایشون بودن. خب یه سگی افتاده بود و مرده بود، پوسیده بود به قول معروف، و اصلا میت، حالا انسان هم باشه سگم نباشه، وقتی به اصطلاح گندیده بشه خیلی بوی آزاردهنده ای داره. خب همه وقتی رد بشدن بینی هاشون رو گرفتن، اه و اوه کردن خیلی. اون یکی گفت ببین پاش چه جور شده، اون یکی گفت چه بوی بدی میده، او گفت مثلا چه منظره کثیفی هست. عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام یه جمله فرمود، فرمود ببینید چه دندونهای زیبا و سفیدی داره. این کسی که میتوانه از بین تمام این جهات منفی این قضایا رو تجرید کنه، از هم جدا کنه و یک خوبی این وسط ببینه و او رو بروز بده و اظهارش بکنه، این نمونه یک انسان متقی هست. منطقهم الصواب، منطقشون خیره، فقط خوبی میبینن، از خوبی میگن. از این شخص سوال میکنن، خب مؤمن اینه، از این شخص سوال میکنن. حالا کار ندارم اون جاهایی که انسان موظفه، مثل شهادت، باب شهادت در قضا، او یه داستان دیگه است، او حکم خودش رو داره. سوال میکنن این آقا شما باش سلام علیک میکنی چجوریه؟ خب این صد تا صفت داره، منم باش سلام علیک میکنم ممکنه با خبر باشم از او. 5 تا صفت خوب داره، 20 تا صفت منفی. این آدمی که منطقش ثواب هست امکان نداره دست بگذاره روی صفت منفی او، از خوبی او فقط میگه، از خوبی میگه. اصلا این زبان به غیر خوبی و خیر نمیتوانه بچرخه، همیشه مثبته. و لذا این جهات زیاد هم داره. یه کسی سراغش میاد، خواسته ای داره، خب این نمیتوانه، اما با زبان خیر ردش میکنه، میگه الان نمیتونم، اگر توانستم برات دعا میکنم. این زبان منطق، منطق ثواب است که نشأت میگیرد از فضائلی که در نفس او رسوخ کرده. و ملبسهم الاقتصاد، ملبس اقتصاد پوشش، اینجا فقط ممکنه لباس نباشه، پوششی زندگی باشه، حالا خانه باشه، تمام اینها، همه اینها به نحوی ملبس میشه برای انسان. حالا هر چه که مراد بگیریم در اینجا، آقایون شراحی که در اینجا بحث کردن، مختلف بحث کردن، معنای عام رو هم گرفتن. اما ملبس، ملبس اقتصاده. یعنی چی ملبس؟ ملبس یعنی میانه روی. اقتصاد در اینجور جاها میانه روی هست. میانه روی یعنی نمیخواد خودش رو نسبت به دیگران شاخص نشون بده. انسان، خب خانم ها این معنا خیلی بیانه درشون، برای اینکه خودشون رو جلوه بدن، عرضم به حضورتون که بزک میکنن خودشون رو، لباس چجوری میپوشن، این برای اینکه خودش رو مشخص کنه از دیگران. اما حالا امیرالمؤمنین فقط نسبت به مردان میگه، نسبت به زنها هم میگه، چون زن فقط حق داره این کار رو برای شوهر خودش انجام بده. نمیخواد این انسان مؤمن خودش رو برجسته نشون بده، متفاوت نشون بده از دیگران به واسطه نحوه زندگی خودش. یعنی زندگی خودش رو در سطحی قرار نمیده که با دیگران تفاوت داشته باشه. این تفاوت به اصطلاح در زندگی مؤمن و متقی دیده نمیشه. ملبسهم الاقتصاد، میانه روی هست. ممکنه خیلی هم داشته باشه، خیلی امکانات داشته باشه، اما جوری میپوشد، جوری زندگی میکنه که دیگری در کنار او احساس کمبود نکنه. این قضایایی که ماها جوونامون بعدن از 4 تا کمونیستا مثل مارکس و انگلس و امثال اینها رفتن شنیدن، تازه جلوه کرد براشون. خب بابا ما اینا رو قبلا خودمون داشتیم. مؤمن و متقی ملبسش ملبس اقتصاده. این معنا نداره، این حالا فرمانش امیرالمؤمنینه، این خیلی داره، بسیار خوب خیلی داره، اما حق نداره جوری زندگی کنه که دیگران حسرتش رو بخورن، دیگران عقده پیدا کنن نسبت به این شخص. حق نداره. ملبس و هم الاقتصاد، ملبس پوشش هست، همه اون چیزهایی که غیر از نطق و بیان جلوه از انسان میده به جاهای دیگر. خب ماشین، الان ما همین مصیبت رو داریم، این ماشینی که انسان نیاز داره، ماشین الان وسیله به قول معروف چیز نیست، تشریفات نیست، وسیله مثل یخچال، این در زندگی لازمه، جزء وسائل ضروریه، اما لازم نیست تو این مملکتی که هنوز تو مرکز کشورش آدم گرسنه داره میخوابه ماشین 3 میلیارد تومانی سوار بشه. این لزومی نداره. ملبسهم الاقتصاد، خانه اونجا، آپارتمان متری 30 میلیون تومان الان در همین تهران، در بعضی از شهرها هم الحمدلله کشیده شده که تمام لوازم چجوری هست، متری 30 میلیون تومان. اون وقت این دختر و پسر ازدواج میخوان بکنن، برای یه آلونکی که یک سقفی بالای سرشون باشه 4 سال 5 سال، این خانه بابای خودشه، اونم خانه بابای خودش، این نیست. ملبسهم الاقتصاد، متقون کسانی هستن که نحوه زندگیشون جوری هست که برای دیگران هم دیدنش قابل تحمل باشه. مردم یک اجتماعه، یک مردم هستن، اینها همه اولاد یک پدر و مادر هستن، آدم و حوا هستن. حالا یکی به اصطلاح سررشته یه کار بیشتر داره یه چی کمتر داره لازم نیست. اگر کسی بیشتر داشت دائم نشون بده و به رخ بکشه به رخ دیگران، ولذا بسیاری از مفاسدی که در جامعه پیدا میشه از همین جهت پیدا میشه. امیرالمؤمنین به عنوان صفات متقین میفرمان متقین اینجورن و مشیهم التواضع، و این خیلی مهمه. مشی راه رفتنه، اما در اینجا امیرالمؤمنین مرادشون این نیست که راه رفتن تواضع، ولی این باید باشه، این مصداق اصلیه. راه رفتن با تبختر نیست، با تکبر راه نمیرن مؤمنین، اینجور نیستن با تکبر و تبختر راه برن، نه. مشی هم التواضع، اما مشی عبارت است از حرکت در زندگی، نه راه رفتن تنها، حرکتی که در زندگی داره. مؤمن، انسان مؤمن و انسان متقی حرکت در زندگیش توأم با تواضع و کبر و غرور بزرگترین آفتی است که نصیب بنده ممکنه بشه، نصیب یک فرد بشه. و این جدای از این که حالا امیرالمؤمنین به عنوان متقین دارن فرض میکنن، اصلا بسیاری از انسانها سقوطشون در اثر غرور و تکبر است. این انسان مؤمن و متقی از نگاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عبده، به تمام معنا عبده. حالا بعدن در جملات بعدی خود آقا امیرالمؤمنین خیلی زیبا این معنا رو بیان میکنن. این بند عبده، چیزی نداره، اصلا جز خدا چیزی نمیبینه، خودش برای خودش موضوعیتی قائل نیست در کاری در چیزی. من هرچه هستم اگر خدا یک اراده کنه همینی که الان هست دیگه نیست، این رو معتقده، هیچی نداره. کبر برای چی؟ برای داشتن چه چیزی میخواد کبر داشته باشه؟ غرور سر چی؟ من ملا هستم، من خیلی میدانم، من صاحب نظرم. با یک ناراحتی، با یک کسالت، همین سلول های مغزی، یک ذره بالا پایین، یک ذره جا به جا، آنزیم ها کم و زیاد، فراموشی میاد، آلزایمر آقا مبتلا شده، همش رفت. با این غرور داشتی، با این تکبر داشتی نسبت به دیگران. و مشیهم التواضع، حرکتشون در زندگی همراه با تواضع هست. این باز مطلب داره انشاءالله روز بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.